أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره این بود که زنی که مدخول بها نباشد، اگر طلاقش دادن عده نداره. هم قرآن دلالت داشت، هم روایات صحیح و سند که یکی از اون روایات را هم خونده. و مسئله بلا اشکال بود، اما مسئله که اشکال داشت و یه مقدارشو گفتم، یه مقدار باقی مونده، راجع به اینه که مشهور در میان فقها ها گفتند اگر مدخول بها باشد ولو از عقب، یا اینکه مقدار کمی دخول کرده باشد، یا دخول کرده از انزال نکرده باشد. فرمودن صرف دخول عده می آوره، که دیروز عرض کردم این روایاتی که یدخل و بها، یدخل و بها و امثال این هاست، این ظاهرن کنایه است از جماع و جماع عرفی اونجا متحقق می شود که دخول کرده باشد از جلو، انزال هم شده باشد، اون وقت است که عده می آوره. گفتم لاغر قدر متیقن، چون روایت که در مسئله نداریم باید قدر متیقنگیری کنیم و هرچه شک کنیم دیگه ادعاور نیست. و اون که یقینیست که ادعاوره، اونه که جماع عرفی باشن، با اون نزدیکی کرده باشه. یه چیزی که باقی موند این که فرمودن این دخول دیگه موجب عده می شود. تفاوتم نیست بین این که اختیاری باشد یا اضطراری، عمدی باشد یا سهوی، و همین مقدار که فی الجمله دخول متحقق شد، عده متحقق می شود. این هم یه اشکال داره و اون اینه که خب چرا قاعده رفع در این جاها نمیاد؟ یعنی مثلا استرارن دخول پیدا شده، یا سهون، یا استراری سهوی و امثال اینها، رفع عنه، یا جهلی، رفع عن نسیان، رفع مالا یعلمون و رفع مستر رو الی. چرا این جاها نیایم؟ و مثل که اگر یادتون باشه در جاهای دیگه هم قاعده رفع را در احکام وضعیه نمی آوردن، در حالی که در اصول کم پیدا میشه بگن قاعده رفع مختص به تکلیف. مرحوم شیخ انصاری در باب رفع فرمودن اما خودشون در فقه عمل نکردند، در جاهای دیگه فرائدم عمل نکردند، اما بالاخره غیر مرحوم شیخ دیگه شاگردهای شیخ همه من جمله مرحوم آخوند در کفایه که اصلا مرحوم آخوند میگن مربوط به قاعده مرجع قاعده تکلیف و از قاعده وضع استفاده میکنیم. و علا کل حالین چه شده است که فقها ها همه جا من جمله اینجا در باب نکاح و در باب محلل و در باب طلاق و من جمله طلاق در باب دخول و من جمله در اینجا گفتن که اگر دخول و ما متحقق شد عده متحقق می شود، باید عده نگاه بدارم، دیگه فرقی هم نیست بین این که عمدی باشد یا سهوی، اضطراری باشد یا اختیاری، جهلی باشد یا علمی، تفاوتی نداره. دخول بخواییم متحقق بشه، متحقق شده. حالا بنا این که زنه مثلا برای خاطر این که تمام مهریه رو ببره به زور مدخولون به ها واقع شد، گفتن به سربی که مدخولون به ها واقع شد مهریه رو میبره همه و عده هم پیدا میکنن در اینجا. اگر ما باشیم و اصول این مسئله دوم هم امرو پیدا میشه که یه مسئله دیروز بود گفتیم که این روایت که میگه که یدخل و به ها این کنایه است، قدر متیقنش جماعه، قدر متیقنش مواقعه یا عرفیه و هر کجا که شک بکنیم نمیدونیم عده اومد یا نه، قاعده رفع میگه عده نیامده. یه مسئله هم امرو هست و اون اینه که این عده میاد در اونجا که عمدی باشد، نه اضطراری نه سهوی، اختیاری باشد نه جبری، و با علم باشد نه با جهل، و الا رفع ما لا یعلمون هم صورت جهلش رو متعرضه، هم صورت اضطرارش رو متعرضه، هم صورت سهوش رو. رفع ما لا یعلمون و رفع از سهو و رفع اضطرار که در روایت شریف اومده و فقها هم درباره او الحمدلله در اصول حسابی صحبت کردن و اختصاصش بدیم به احکام تکلیفیه نه احکام وضعیه، و بگیم در اینجا صرف دخول میخوایم ولا اضطرار باشه، صرف دخول متحقق شده، پس عده میایم. یا راجع به مهریه، صرف دخول ولا از عقب متحقق شده، بنابراین مهریه کل میآورم. در حالی که رفع ما لا یعلمون، رفع مسرور رو الک، رفع نسیان، امثال اینها، میگه که باید مواقعه باشد، اونم به تمام معنا اختیار و علم و اینها باشد، و الا هر کجا شک کنیم دیگه قاعده رفع به ما میگه که مهریه تمام نه، چنانچه عدش هم میفرماید نه. یه بغرنجیه و تقاضا دارم ازتون فکر بکنید تا فردا جاهای دیگه رو بررسی بکنید. این مسئله تقریبا شهرتیه، اون چه در اصول گفتن در فقه نفرمودن، که مرحوم علامه مجلسی یه جایی میگه شما اصولی ها در اصول یه چیزی میگید، وقتی میاد در فقه فراموش میکنید. حالا فراموش نمیکنم، توسط که به روایات میکنند به اصول خیلی اهمیت نمیده. حتی مثلا مثل مرحوم شیخ بزرگوار، خوب اصول را شیخ به همه ما نشون داده دیگه، و هر چه داریم بعد مرحوم شیخ انصاری، از شیخ انصاری داریم انصافا در اصول. اما همین شیخ وقتی در اصول رفع ما لا یعلمون را میگن حکم تکلیفی، همه بهشون اعتراض میکنن. چرا؟ رفع ما لا یعلمون یعنی مؤاخذت ما لا یعلمون، چرا مؤاخذت تقدیل میگیری؟ خب بگو رفع ما لا یعلم. و رفع ما لا یعلم اولا و به ذات حکم وضعی رو میگیره، ثانیا و بالعرض حکم تکلیفی رو. حالا شما بفرمایید هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، این ماء موصوله دیگه، هم حکم تکلیفی رو میگیره هم حکم وضعی رو، اختصاص دادن به حکم تکلیفی معنا نداره. و این رو در اصول شماها فرمودید، بزرگان مثل مرحوم آخون خب فرمودن، گفتم مرحوم شیخ هم میفرمایند، مرحوم شیخ هم فتواشون این نیست که رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما خلط ما لا یعلمون که مختص به حکم تکلیفی باشه. اما حاله ای که تو فقه اومده مثل همین مسئله الانمون، مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم خیلی مثلی که یه امر مسلمیه ازش گذشتند، فرمودن که اگر دخول ما پیدا شد ادعاور، در جای دیگه هم راجع به مهریه، مهریه تمام آوره، بلا فرق بین العمد و سحب و اختیار و استرار و امثال اینها. حالا اونا نمیدونم، حالا ایشون فرمان آیه شریف هم دلالت داره، برای اینکه آیه شریف هم این بود که میفرماید که ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده، که فقها گفتن من قبل ان تمسوهن یعنی فرق میکنه، عمد باشد یا سه، اختیار باشد یا استرار. و روایتم که خوندیم روایتم اینطور بود، روایت شیخ حلبی اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عده تزوج من ساعتها ان شاءت، یا تزوجو تتزوجو من ساعتها ان شاءت، عده نداره. خب روایت دیگه نداره، عم باشد یا صح باشد. اگر ما بودم و روایت خوب میگفتیم که فرقیش بین عم باشد یا صح باشد، بین اختیار باشد یا اصرار باشد. همچنین من قبلا تمسوهن نه، یعنی من قبلا ان تدخلوهن نه، فرق میکنه بین عم باشد یا صح باشد، اختیار باشد یا اصرار باشد، علم باشد یا جهل باشد. اما اولا همچین اطلاقی در روایات ها نیست، در آیه نیست، چون در مقام بیان اصل مطلب اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. حالا اطلاق گیری بکنید، اما چرا قاعده رفت تخصیص نده این اطلاق را، تقیید نکنه این اطلاق را و بگیم که این حکم مختص اونجاست که عالم باشد نه جاهل، مختص اونجاست که مختار باشد نه مستر، مختص اونجاست که عامد باشد نه ساهی. چرا رفع اعمالای علمون تقیید نکنه؟ چرا رفع اعمالای علمون تخصیص نزنه؟ خب دیگه تخصیص میخوره دیگه، مثل همه جا، مثل همه جا رفع اعمالای علمون مقید اطلاقات ماست. خب اینجا هم رفع اعمالای علمون مقید این اطلاق باشه. مگر کسی اصلا زیر پل اصل مطلب بزنه بگید که قاعده رب مختص به احکام وضعی و تکلیفی نه احکام وضعی، کسی بتونه ای رو بگه که مرحوم شیخ اول در حدیث رب خیلی این طرف و اون طرف زدن برای اینکه مؤاخذه در تقدیر بگیرن، گفتن تقدیر میخواییم و بهترین چیزها، اقربترین چیزها این است که مؤاخذه باشه. رفع مالای علمون یعنی رفع مؤاخذت و مالای علمون یعنی حکم تکلیفی. هم نپذیرفتن از مرحوم شیخ، خود مرحوم شیخ هم نپذیرفت در فقهشون و هیچ در تقدیرم نیست. این ما مفعول همین رفع است، رفع مادامی که ندونیم، صاف کردنش چون که اجماع تو کار مشکله ها، ولی در باب نکاح و در باب طلاق خیلی جاها اگر یادتون باشه برخورد کردیم و اگر بتونیم درستش بکنیم خیلی مسائل در میان مردم درست میشه. مثلا راجع به این که اگر یک کسی با یک پسری اون عمل شنیع را بکند، خواهر این برای این حرام میشه، حرام مؤبد. و شاید مثلا سال چندین مرتبه این سوال از من میشه که خب من اصلا این حرف رو نمیدونستم، بعضیشو میگم من نمیدونستم حرام بوده، حالا بگید که این بی خودی میگه، حرام بوده، اما من نمیدونستم که خواهرش به من حرام محبت میشه. خواهرش گرفتم، حالا دو تا بچه هم دارم، چه کار کنم؟ و معمولا شما فقها ها میگید زنه رو رها کن و دو تا بچه رو در بدر کن و ولشون کن و امثال اینا. همینجا چرا رو فهمالای علمون جاری نشه؟ اما نگفتن فقها ها، تو رساله ها نیست، تو همون جایی که بحثش کردیم، بحث حرام محبت افرادی را، خب نیست. یا که زیادم میشه وقتی مسئله رو بخوایم پیادش بکنیم، تقریبا بیش از 100 تا مسئله در باب نکاح و طلاق هست که اینا این حدیث رفع را مختص دونستن به احکام تکلیفیه، نه احکام وضعیه، و گفتن اصلا حدیث رفع در احکام وضعیه نمیاد. من جمله اینجا وقتی که مرحوم محقق میفرماید لا عدت علی من لم یدخل بها ادا عدت الوفات فیجب علیه العده ولا لم یدخل بها، صاحب جواهر میفرماید اجماعا و نصا و بلا اشکالین. بعد میفرمایند که فرقم نیست دیگه، ولا فرق. بعد میفرماید من غیر فرقین بین القبول و دبور، من غیر فرقین بین الاختیار و الاستقرار و العند و سهم. مشکل مسئله رو مفروغ و عند گرفتند و از مسئله رد میشن که حرفش نزن. یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که در اصول گفتی نگر تو فقه، حدیث رفع نیار اینجاها، اینجاها مربوط به حدیث رفع نیست و احکام وضعیه است، و حدیث رفع مثلا مربوط به احکام تکلیفیه است. یعنی گناه نکرده اگر اضطرار باشه، یعنی گناه نکرده اگر سهوی باشه، گناه نکرده اگر جهلی باشه، اونم جهل قاصر نمقصه. و اگر ما بتونیم در همین مسئله بگیم آقا روایت که نداریم، اون چه روایت داریم، اون چه آیه دلالت میکنه اینه، زنی که مدخولون به ها نباشه عده نداره، آیه اینجور گفت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده. روایت هم فرمود فلیس علیها عده اذا طلق الرجل امرأته قبل ان یدخل بها فلیس علیها عده. گم خوب این آیه، این روایت اولا اطلاق نداره، قدر متیقنگیری باید کرد. قدر متیقنگیریش اونجاست که دخول عرفی باشه. این قبلا یدخل بها کنایه است از جماع، یعنی با هم نزدیکی نکرده باشن. اگر با هم نزدیکی نکرده باشن، خب قدر متیقنش این است که جماع باشد و از جلو باشد و انزال باشد و این قدر متیقنشه. حالا هر کجا شک کردیم دیگه از عدم وجوب عده جاریه، نمیدونیم آیا این عده اومد یا نه نیامد، نمیدونیم مهریه تمام اومد یا نه، رفع مالای علمون میگه نه. یه مطلب، یه مطلب دیگه اینا نگید و بفرماید اطلاقم هست و اطلاقم دلالت داره و اما حدیث رفع مخصص مقید مطلقات ماست، حتی مخصص عمومات ماست، برای اینکه حدیث رفع هم احکام تکلیفیه رو میگیره هم احکام وضعیه را، بنابراین حکم مختص میشه به اونجا که بداند و با اختیار باشد و با عمد باشد، و الا اگر جاهل باشد یا اگر جاهل نیست اما اضطراری تو کار اومد به زور شد، یا این که سهوی در کار اومد، اینا رفع ما لا یعلمون، میگه عده نه، میگه مهریه کل هم نه، به عبارت دیگه میگه وجودش مثل عدمه. حالا نه اونایی که حکمت، حالا اونا که حالا ایشون دارن تأیید میکنن، رد من نمیکنه دا، میگه خوب خیلی خوب، میگه اصلا اگر از عقب باشه هیچ دور نی، برای این که اون حکمت به اون حکمت در این جهان نمیاد. نه این حرفا رو که نمیخوایم بزنیم، میخوایم که حکمت بازی تو فقه در بیاریم. اون که انصافاً باید روش فکر بکنید اینه، مسلمه پیش اصحابه توی مسئله ما، این که اگر مدخزنی مدخولون به ها واقع شد ولا از عقب، این هم مهریه داره تمام، هم عده داره مسلم، چنانچه اگر اضطراری شد زنه و یا مرد استرارن به زور جماع واقع شو، یا سهوی باشه عمدی نباشه، یا جهلی باشه که این زیاد اتفاق میفته علمی نباشه، گفتن اینا فرق میکنه، صرفی که دخول پیدا شد اده پیدا میشه، ولو این که مقدار کمی همین صرف صدق دخول دیگه، من غیر فرق بین الجهل و العمد و الاسترار و الاختیار و امثال اینا. خب این مسلم تو از دیروز تالا مسلم پیش اصحاب، هیچ کس هم چند قدما چند متأخرین به غیر این که عرض کردم، به غیر اینکه مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهرم شرحش دادن، همه را فرمودن. اشکال ما اینه، این که اولا این آیه این روایات اطلاق نداره، پس صرف دخول را نمیگیره. ثانیاً اگر اطلاق گیری هم بکنیم، حدیث رب تخصیص میده و حدیث رب میگه الا، بنابراین باید اگر بخواد مهریه تمام بگیره، اگر میخواد عده واجب باشد عده نگاه بداره، باید یه مواقعه به تمام معنا باشد. خب هیچ که نگفته، علم میگه، فقها ها نگفتن، لذا ما هم که نمیتونیم بگیم دیگه چون نگفتند. حالا بازم روی این فکر کنید، اگر این مسئله رو قبلا هم دو سه مرتبه متعرض شدم، اگر این مسئله رو بتونیم ما درستش بکنیم خیلی کار کردیم، و الا صرفیین چنین کردن ما هم باید بکنیم و بریم جلو. خب بازم اون قدر متیقنه دیگه، اونم همینطوره، لذا دیروز میگفتم که خب بعضی از فقها ها جرأت کردن در اونجاها گفتن که اگر یه خانمی مدخول به ها واقع شد از عقب، این میخواد انزال بشه، میخواد انزال نشه، این جرم نمیشه، برای اینکه جنابت اونجاست که از جلو باشه قدم متعقن گیری کردن. راجع به مرده هم گفتن جنوب نمیشه مگر اینکه انزال بشه، اون انزالش جنابت میاره، برای اینکه روایات از جلو رو میگیره نه از عقب رو. خب همین حرف من اینجور نیست که حالا حرف من فقط این باشه، در جاهای دیگه یه تشکیکهایی در مسئله شده، یه فتاوایی در مسئله داده شده که تأیید میکنند عرض مرا، اما معمولاً چندین جا گذشتیم و الانم گفتیم و گذشتیم، این که شیخ المشایخ ما صاحب جواهر فرمودن اجماع هست و حرفش نزن، مسئله اشکال نداره و حرفش نزن، و بگو دخول و ما موجب هم مهریه تمام هم موجب عدست ولا از عقب باشه. این مسئله تقاضا دارم روش فکر بکنید، ببینید که آیا میتونیم یه مفری یه حرفی اگر بشیم خیلی کارها میشه کرد. مسئله بعدی فرمودن اذا حصلت الخلوه فطلقها ثم اختلفا فی الدخول و عدمه، گفتن که هو قوله مع الیمین للاصل، مسئله کم پیدا میشه. اما حالا یه زن و شوهر رفتن در حجره، شب در حجره بودند و تنها، فردا صبحی مرده میگه من این زن را میخوام طلاقش بدم، چرا؟ میگه چرا نداره، میخوام طلاقش بدم، من دخولم با این نکردم، بنابراین مهریش نصفه، این عده هم نداره. اما زنه میگه نه، من مدخولم به ها واقع شدم و مهریم هم تمام است و خب دیگه خواهناها باید بگید عده هم باید نگاه بدارم، خب باید برد پیش قاضی. حالا که رفت پیش قاضی، قاضی چجور حکم بکنه؟ آیا بر نفع مرده یا بر نفع زنه؟ نمیتونن که مدعی بیارن. خب دیگه مدعی که نشد بیاری، باید نوبت قسم میشه. حق با کیش با قسم؟ گفتن با مرده. برای این که نمیدونیم مدخولون به ها واقع شد یا نه، رفع مالای علمون. ببینید همینجا الان حدیث رفع و مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر جاری کردند و گفتن اصل با اینش با مردس و دخول واقع نشدست و به قاعده رفع رفع مالای علمون استصحاب نمیدونم عدمین. لذا این مشهور در میان فقها هست که هو قوله نه قولها، لذا مرد قسم میخوره و اون میتواند بره شوهر کنه فوراً و عدش هم عده نصفه نه تمام. اما یه مسئله دیگه هست که مرحوم محقق قبلش فرمودند و قبلن اما درباره صحبت کردیم، دوران عمد بین اصل و ظهور کدوم مقدمه؟ و ما انتخاب کردیم ظهور مقدمه بر اصله. و در اینجاها اینجوریه که یه مرد و یک زن یه شبانه روز توی اتاق تنها هیچ کار نکرده باشند، این ظهور عرفیش اینست که کاری کردند. لذا مثال را در طهارت نجاست هم آقایون میزنن، مثلا برف اومده و حالا که مثلی که دماده شده برف اومده، برف اومده 7-8 روز کوچه ها سگ رفته توش، با کفش نمیدونم نجس را رفتند، حالا آیا این کوچه ها پاکه یا نه؟ دوران امر بین اصل و ظهور، گفتن اصل مقدمه بر ظهوره، بعضا گفتن نه اینجاها ظهور مقدمه بر اصله. و قاعده اینه که ظهور باید مقدمه بر اصل باشه، نه اصل مقدمه بر ظهور. اما اینجاها بلا شبهه مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم امضا کردند که اصل با این آقاس نه با خانم، برای اینکه نمیدونیم واقع واقع شده یا نه نشده. اما ظهور عرفی اینه که حق با زنه باشه نه با مرده، حق رو بدیم به خانم نه به آقا. چرا؟ به قاعده اینکه ظهور مقدم بر اصله. ولی این مسئله شازه، اما یه قاعده کلی تو فقه ما هست از باب طهارت و باب دیات، و این مسئله اینه که هر کجا ظهور عرفی پیدا شد آیا اصل میتونه در مقابل ظهور عرفی قد علم کنه یا نه؟ معمولا گفتن بله. اما بعضی از بزرگان مثل استاد ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میگفتن نه، ظهور مقدمه بر اصله، این تقریبا یه نحوه اماره است، اماره عرفی، و ظهور مقدمه بر اصله، عهد جاری نیست، ظهور جاریه. اینم دیگه فتوای خود شما که آیا اصل را مقدم بر ظهور یا ظهور مقدم بر اصل. اینجا مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر اصل را مقدم بر ظهور انداختن و گفتن عده نه، مهریه هم نصف. و صلی الله علی محمد و آل محمد.